بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بلطف و توفيق الهي امروز در عرض یه جلسه میخواییم به قول هفتم و بحثی که زیلش به عنوان حکم تکلیفی و وضعی مطرحه بپردازیم. این قسمت یکی از نقاط تاریخ ساز تو علم اصوله، چرا که همین کاری که شیخ رحمت الله علیه اینجا انجام دادن یه الگویی شد که بعداً توی کفایه و دیگه بقیه کتابا که ناظر به کفایه است همینجا به حکم تکلیفی و وضعی پرداختن. ببینید، اصل این که حکم تکلیفی و وضعی خیلی بحث مهمیه که تو شکی نیست، اما اینکه اصول تو کجای اصول بهش پرداخته شده تو طول تاریخ، یا اینجوری بگیم کجا بهتره پرداخته بشه، این خودش یه بحث جالبی داره. اگه به شما بگن آقا حکم تکلیفی وضعی تو کتابای مرسوم اصولی ذیل استصحاب بهش پرداخته شده، چی میگید؟ تو نگاه اول آدم میگه چه ربطی داره مثلا استصحاب؟ هرچی من فکر میکنم هیچ ربطی به بحث کلی حکم تکلیفی وضعی، حکم تکلیفی چیز، وضعی چیز، اقسامش چیه، مباحثش چیه، تو تبویب کتاب‌های مرسوم اصول ذیل استصحابه، خیلی بی ربطه. ربطش دقیقاً همینجاست، دقیقاً همین جلسه‌ای که امروز می‌خوایم بخونیم این دقیقاً ربطشه. ربطش اینه که شیخ رحمت الله علیه تو بحث استصحاب مفصل به اقوال پرداخته، کس دیگه اینقدر مفصل به اقوال نپرداخته. ایشون ذیل قول هفتم که قول صاحب وافیه باشه، که قول ایشون تفکیک بین جریان استصحاب در احکام تکلیفی و جریان استصحاب در احکام وضعی بود، یعنی با این تفکیک بحثو پیش برد. یادتونه تو اقوال ایشون 11 تا قول شمرد، یه تقسیماتی آورد. ایشون هم تو تقسیمات گفت آقا ما یه تقسیمی به حکم، یادتونه تقسیم چندم بود، قول چندم بود، صفحه 36 تقسیمش آورد، یعنی صفحه 35 و 36 گفت ان المستصحب قد یکون حکما تکلیفی یا قد یکون وضعی شرعی یا، صفحه 36. بعد تو اقوال که رسید صفحه 50 ذیل قول 7 گفت التفصیل بین الاحکام الوضعیه، یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع، و الاحکام التکلیفی التابعه لها و بین غیرها من الاحکام الشرعیه، فیجری فل اول دون الثانی. یعنی ایشون میگه تو احکام وضعی و اون تکلیفیایی که ناظر به این وضعیاست جاری میشه، توی تکلیفیای محض جاری نمیشه استصحاب. یادتونه یه گیری هم اونجا داشت، یادتون باشه صفحه 36 که اومد همون وسطش حکم وضعی رو توضیح بده، گفت کل اسباب و شروط و موانع، کاف به کار برد صفحه 36 گفت مثل اسباب و شروط و موانع. اسباب هم معلومه چیه دیگه، مثلا دلوک شمس سبب مثلا صلات مثلا ظهر میشه، یا شروط مثلا یه چیزی شرط یه چیزیه، یا مانع مثلا فرض کن چه حدث مانع از وضوع، گفت کاف. ولی رسید صفحه 50 گفت یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع، انگار که منحصر در این سه تاست. یعنی اونجا گفت کل اسباب، اینجا گفت نفس اینا، گفت یعنی نفس، نه گفت یعنی، یعنی انگار که با اون کافه. خلاصه 50 یه جوری گفت انگار منحصر تو این سه تا، 36 یه جوری گفت انگار این سه تا به عنوان مثال هم. این بحثی که تا اینجا داشتیم. حالا صفحه 121 میرسه به قول، به حجیت قول هفتم، یعنی میخواد وارد ادلهش بشه. صفحه 121 قبلا اینجاها رو نمیخوندن، این جدیدن که مرکزی صفحه‌ای رو کم و زیاد کرده اینجا هم یه چند صفحه رو گذاشته، فقط هم به هدف این که به اون بهانه قول هفت شما بحث حکم تکلیفی وضعی رو ببینید. پس خلاصه این که چه ربطی داره که کتب اصلی ما کتب اصلی اصولی ما حکم تکلیفی وزیرا کجا آورده اند، جوابش اینه که ذیل استصحاب چه ربطی داره؟ جوابش اینه که آقا شیخ چون اقوال و ردیف کرد مفصلا به حجیت هر قول پرداخت، ذیل حجیت قول هفتم به تناسب وارد تعریف حکم تکلیفی وزیر شد. ولی اگه بگیم آقا کجا بهتر بود بیاد، به نظر تو کجا بهتر بود بیاد؟ آدم احساس میکنه که آقا خب اصلا باید یه بابی باشه به اسم باب حکم و تقسیماتش، مثلا تقسیم حکم به چند تا تقسیم تو ذهنتونه؟ 5 تا تقسیم اصلی داره حکم دیگه. میتونید بگید
ظاهری و واقعی
که دیگه خیلی جدیه دیگه، میگم از شیخ انصاری به بعد دیگه خیلی جدی شده. ظاهری و واقعی، یکیش همین وضعی و تکلیفی دیگه، حکم اولی ثانوی، تعبدی و چی؟
ترسولی.
که مثلا بهش تأسیسی امضایی چند چیزایی متناسب هم میگن، یا مثلا مولوی ارشادی، این 5 تا تقریبا اصلی ترین تقسیم. یه بابی باشه، باب حکم، چه اشکالی داره اینم تقسیماتش باشه؟ آدم دوست داره اینجوری باشه، ولی راستش اینه مباحث حکم در تراث مرسوم ما اصلا اینجوری نیست. هر کدوم به تناسب یه جایی پرت شده یه جا. مثلا واقعی ظاهری هم یه بابی نداره. کجا اومده تقسیم حکم واقعی ظاهری؟ همین اولای مباحث قطع و زن و اینا به تناسب، مثلا یادتونه شبهه ابن قبه بود و چند تا به تناسب اون چند تا بحث به عنوان مقدمه، مثلا هم اول قطع و زن میارن هم اول اصول عملیه میارن. بحث حکم یکی از اون بحثایی که به شدت جا داره چی بشه؟ جمع بشه یه جا. به خاطر همین مثلا جز اولی نفرایی که پیشنهاد داد این کار بشه شهید صدر رحمت الله علیه که توی حلقات این کار خودشون کردن، همون اول که بسم الله الرحمن الرحیم اصول شروع شد تعریف کردن و یه سری کار کردن، گفتن آقا اون اولش ما باید حکم رو تعریف کنیم، تقسیمات حکم رو بگیم، اووردنش اول اصول. کار خوبی هم کردن که به تبعیشون یه سری از بزرگواران مثل سیستانی، مثل لاریجانی، یه سری افراد بحث حکم رو خیلی جدی و مستقل مطرح کردن. خلاصه سرتون رو درد نیارن، محل بحث امروز ما تقسیم حکم به تکلیفی و وضعیه که شیخ به تناسبی که توضیح دادم ذیل استصحاب آورده. دقیقاً آخوند خراسانی هم مثل ایشون دوباره ذیل استصحاب آورده دیگه، هر کیم که پرداخته عملاً ذیل استصحاب آورده، خیلی هم بی ربطه. حالا تو آخوند به بعد بی ربط ترم شده، الان توضیح میدم که مثلا تو شیخ باز ربطش معلومه که آقا یه اقوالی داریم، یه قول هفتمی داریم، قول هفتم تفصیل بین حکم تکلیفی وضعیه، حالا به تناسبش ما وارد تعریف این بحثای حکم تکلیفی وضعی میشیم. تو آخوند ولی یه اتفاق خنده‌دار افتاده یه مقدار، حالا کفایه رو میخونید ایشالا در محضرش قرار میگیرید. تو کفایه آخوند کل بحث اقوال و ادله اقوال و کل بحث اقوال و ادله اقوال رو حذف کرده. یعنی کفایه اینجوریه که بسم الله الرحمن الرحیم نظر من چیه؟ یعنی تعریف استصحاب میکنه، میگه نظر من حجت مطلقه، بعد ادله رو میاره. مثلا ادله چی میاره؟ چه بدونم مثلا بنا و قلا میاره و عقل میاره و اینا. آخرش هم دلیل اصلی برای کفایه چیه؟ روایات. روایاتو میاره، قشنگ مفصل روایاتو میاره میاره میاره، تموم که میشه یهو یه عبارتی داره. فکر کن روایت که تموم شد یهو خط بعدش اینجوریه که مثلا عبارتش مثلا میگه انه لا بأس به صرف الکلام الا بیان احکام تکلیفی و وضعی. تو میگه خب چی شد مثلا ما داشتیم ادله حجت مطلقا میخوندیم و بعد رفتیم تو روایات، یهو خط بعدش میگه لا بأس چی به صرف الکلام، که مثلا کلامو بریم تو بحث تکلیفی وضعی. آدم احساس میکنه هیچ ربطی نداشه. یعنی ربطش اینه که ایشون داره مثل رسائل مینویسه، فقط چون اقوال و حجیت اقوال کامل حذف کرده دیگه دلش نمیاد. همین یه تیکه که وارد شیخ وارد تفکیک تکلیفی وضعی شده دلش نمیاد این تیکه رو حذف کنه، گویا این بحث مهمیه. دیگه تو کفایه به شدت بی ربط شده، یعنی انگار مثلا وسط بحث استصحاب اگه فقط اونو بخونی احساس کنیم چرا الان ما باید بریم تو حکم تکلیفی وضعی، چه ربطی به ما داره؟ ربطش اینه که یه قولیه، قول صاحب وافیه است که تفکیک کرده به تناسب ذیلش تکلیفی وضعی رو توضیح میدن تا اونو بتونن توضیح بدن. ایشون خیلی اونم توضیح نداده، یعنی نگفت آقا یه قولی هست تو استصحاب اینو میگه، حالا ما به بهانه اون بریم تکلیفی وضعی رو بگیم. اونا رو هم نمیگه، میگه کلا بریم یکم تکلیفی وضعی صحبت کنیم. اونجا دیگه احساس می‌کنی هیچ ربطی نداره. خب من فقط یه خیلی اجمالی و گذرا، چون راستش اینه که بحث حکم تکلیفی وضعی خیلی مهمه و اصلا جاش اینجا حداقل توی رسائل نیست. جاش کجاه؟ جاش به طور مشخص تو کفایه است. چرا؟ چون شیخ تو رسائل اصلا بحث حکم تکلیفی وضعی رو مفصل ابعادش رو باز نکرده، فقط هی درگیر با کی شده تو رسائل؟ درگیرش با صاحب وافیه است. یعنی هی میخواد بگه صاحب وافیه چی گفت، کجاشو درست نگفت، چرا این تفصیل درست نیست، همش درگیرش با صاحب وافیه است و عباراتمون. اما کفایه که اصلا وارد درگیری با صاحب وافیه نشده و فقط تمرکز کرده رو، حالا جاش خوب نیست، جاش یه وسط استحساب هیچ ربطی نداره، ولی تمرکز کرده گفت آقا حالا یه دقیقه وایس، داشت استحساب درس میداد، گفت یه دقیقه وایس من حکم تکلیفی وضعی رو بگم. بچه‌ها آقا چرا حکم تکلیفی وضعی رو میگه؟ ولش کن، همینجوری میخوام اینجا حکم تکلیفی، چون تو فکر کن هیچ ربطی به من نداره. راستش هم اینه، صاحب کفایه هیچ ربطی به بحث استحساب نداره اون حکم تکلیفی وضعی وضعیش، ولی چون شیخ اینجا آورده ایشون هم اونجا میاره. اما صاحب کفایه خیلی خوب باز میکنه. چرا؟ چون میاد اقسام حکم وضعی رو میشماره، سه دسته میکنه، مثال میزنه، باز میکنه. خیلی خوب انصافا، یعنی شاید تو تراث ما کسی به این جامعه و منسجمی بحث حکم وضعی رو یه جا مطرح نکرده که صاحب، درسته جاش اصلا خوب نیست تو کفایه، ولی حداقل محتواش خیلی خوبه دیگه. این باعث شده بعدیا که میان، هر کی دیگه، یعنی هر کی بعد از صاحب کفایه اومده، همینجا ذیل استصحاب بدون هیچ ربطی به بحث حکم وضعی مفصل پرداخته و اقسامش. ما چند مدل حکم وضعی داریم، هر کدوم متفاوت، مثلا یه مسائلی داره دیگه، جاش تو کفایه است انشالله. ما اینجا فقط برای اینکه این بستر تاریخی رو بدونید، این در واقع متن شیخ و حالا یه تیکه هایش رو میخونم، فضای متن شیخ دستتون بیاد. شیخ یه حرف عمده بیشتر اینجا نمیزنه، یه حرف. یعنی اگه بخوایم بگیم جدا از اون درگیریش که با صاحب وافیه داره، حالا صاحب وافیه چی میگه، ایشون چی میگه، این رفت و برگشت داره که اصلا کاری نداره، نمیخونیم، یعنی هست هم هست عملا. اما یه نکته اساسی داره شیخ. اصلا شیخ تو حکم وضعی به یه نکته معروفه، اون یه نکته هم محل بحث بعدیا شده. یعنی بعدیا 10 تا مطلب گفتن، 10 تا رو شاید اغراق کردم، مثلا 3-4 تا مطلب گفتن، یکی از اون 3-4 تا همین نکته شیخه. نکته شیخ چیه؟ اصلا شیخ معروفه به این نکته، اصلا پرچم‌دار این نکته است. کلا هم اینجا فقط همون یه دونه رو گفته. چیه؟ احسن. احکام وضعی جعل جدا ندارن، اعتبار جدا ندارن، کاملا منتزه از احکام تکلیفی هن. همین، این نکته اصلی شیخه. شیخ میخواد اینم نسبت بده به مشهور. اولا اینکه آیا مشهور اینو میگه یا نه توش بحث وجود داره که خیلی درست نیست. ثانیا این حرف شیخ آیا درسته یا نه، تقریبا هر کی بعد، تقریبا هر کی بعد ایشون اومده گفته شیخ قطعا با این وسعتی که این حرفو میزنه درست نیست. یعنی اول از همه آخوند خیلی بهشون اشکال کرده، دیگه همه به شیخ اشکال کردن و واقعا اشکالشون هم درسته. شیخ این، حالا حداقل به این وسعت که میگه همیشه، ببین شیخ میگه همیشه احکام وضعی منتزه از احکام تکلیفی. یعنی میدونید یعنی چی؟ مثلا احکام وضعی چند تا مثال بزنید. ببین حالا این سه تا که مثالای شاخصش، همین سه تا که تو متن بود، چی؟ سببیت و مانعیت و شرطیت. چند تا چیز تو ذهن شما پررنگه؟ این سه تا خیلی پررنگ نبود، درسته؟ چی تو ذهن شما پررنگه؟ صحت و فساد پررنگه. چرا؟ چون تو فقه معاملات خوندید، تو معاملات گفتن حکم تکلیفیش فلان چیز حرمته، حکم وضعیش مثلا صحت یا بطلانه. صحت و بطلان تو ذهنتون پررنگه. یه ذره دیگه هم اگه خونده باشید، مثلا ملکیت هم یه حکم وضعیه، زوجیت، ملکیت، یعنی هر چیزی که غیر از احکام تکلیفی. احکام تکلیفی مگه چی بود؟ اون 5 تا دیگه، احکام تکلیفی 5، وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، چی مونده؟ شسته بابا رو به ترتیب نگفتم قاطی شد. غیر از این 5 تا باشه بهش میگم وضعی. میدونی شیخ چی میگه؟ شیخ میگه ما هیچ حکم وضعی نداریم که اعتبار مست، یعنی آقا شارع ملکیت اعتبار نمیکنه، زوجیت اعتبار نمیکنه، فقط چی میگه؟ فقط حکم تکلیفی داره. یعنی چی؟ یعنی فقط میگه آقا این دوتا با این شرایط مثلا حلاله همدیگر تو بحث زوجیت، واضحه؟ یعنی در واقع جایز است مثلا اون لذت ها و تمتعات و اون چیزایی که هست. ما از این یه مفهومی انتظار میکنیم، انتظار چی؟ زوجیت را. شارع عنوانی به اسم زوجیت اعتبار نکرده که حالا احکام آن را بگوید، فقط احکام را گفته، ما عنوان رو انتظار میکنیم. یا ملکیت، شارع گفته که آقا تو میتوانی در مثلا فلان چیز تصرف کنی، از اینکه تو میتوانی تصرف کنی یا حرام است در فلان چیز تصرف کنی، ما از این یه مفهوم انتظار کردیم به اسم ملکیت. بعد میگیم این ملکیت احکامی داره، نمیدونم حتی صحت این معامله صحیح است یا این معامله باطل است. مثلا میگه این معامله باطل است، میگه با تو این باطل بودن از شارع جعل نکرد، اعتبار نکرد. واژه اعتبار اینجا به کار میبرن. شارع بطلان را به عنوان یک حکم وضعی اعتبار نکرد، بلکه چیکار کرد شارع؟ فقط حکم تکلیفی حرمت، گفت حرام است مثلا تصرف در این، تو از این چی برداشت کردی؟ مثلا بطلان فلان معامله را، مثلا معامله سبی باطل است. ما اینا کجا شارع گفت معامله سبی باطل است؟ میگه شارع نگفت معامله سبی باطل است، شارع گفت سبی اگر معامله ای کند تصرف در آن مار حرام است. از این حکم تکلیفی که اعتبار شد حکم تکلیفی، ما یه چیزی انتزاع میکنیم، چی؟ بطلان را. ببین آدم احساس کنه دیگه آقا یه جاهایی بد نیست ولی یه جای دیگه داری زور میزنی انصافا دیگه، چه مشکلی داره بگیم شارع اینو، یعنی بقیه همه همینو گفتن ها تقریبا درست هم میگن، یعنی یه مقدار چیزی نیست که بشه از شیخ خیلی دفاع کرد. بله یه دفاعی میشه کرد که آقا تو یه سری شاید بهترین تبیین و دفاع از شیخ اینه که آقا باید تفصیل قائل بشی، بعضی از حکم وضعی ها خیلی واضحه که شارع اعتبارشون کرده، مثل همین بطلان دیگه انصافا خیلی واضحه. بعضی چیزا آدم احساس میکنه نه اینجا به اون وضوح نیست، که حالا میشه سر اینا صحبت کرد. مثلا فرض کنیم مثل جزئیت هم یکی از چیزاست دیگه، احکام وضعی دیگه. مثلا اینکه سوره یا سجده یا حالا هرچی رکوع جزء نماز است، شارع این جزئیت رو جعل کرده، اعتبار کرده. آدم اصلا دیگه شارع جزئیت رو دیگه جعل نکرده که، کلا گفته این نماز این مرکبه، بلدید نماز دیگه، درسته اول یه تکبیرات احرام اینا. مثلا فرض کنیم میگیم آقا شارع اینو جعل کرده، گفته این مجموعه این کارا چیست؟ واجب است، اسمش نماز واجب است. ما از اینکه این مجموع واجب است یه چیزی انتظار میکنیم که مثلا رکوع جزء نماز است. ببین شارع یه بار کل رو جعل نکرده، یه بارم بگه این جزء آن است. تو جزئیات حتی توی فرض کنید بعضی از این مواردی که مثال میزنن راحت میشه، ولی تو جزئیات خیلی واضح بود، تو شرطیت به این واضحی نیست. آدم احساس میکنه آقا وضو شرط نماز است، باز آدم احساس میکنه شرطیت قابلیت جعل مستقلش چیه؟ بیشتر یا کمتره؟ بیشتره. مثلا میگه آقا ولی مثلا فرض کن شیخ مشکلی که داریم میگه همه جا ما هیچ حکم وضعی بگید چی نداریم؟
اعتباری.
اعتبار یعنی شارع اعتبار کنه مستقل نداری، بلکه همش انتزاعیست، یعنی حکم تکلیفی اعتبار کرده، ما از اون اعتبار حکم تکلیفی حکم وضعی ما انتزاع میکنیم یا انتزاع میشود. ما که میگیم یعنی حالا خود شارع هم میتونیم بگیم این انتزاع رو میکنه، ولی خلاصه جعل جدا نداره. همه دعوای همه حرف معروف شیخ همینه که ببین در یک کلمه حکم وضعی جعل مستقل ندارد. این مرسوم شده، میگن حکم وضعی چیست؟ وقتی جعل مستقل ندارد انتزاعیست. مقابلش یه گروهی هستن میگن جعل یه گروهی که تقریبا همه بعد از شیخ اینو میگن حکم وضعی جعل مستقل دارد، یه واژه‌ای به کار میبرن به جای انتزاع، اینا میگن چیست؟ اعتباریست. واضح شد؟ اعتباریست. بله حالا یه تفصیلات اینجا وجود داره که دیگه متأخرین آوردن، اونا خیلی بحثای خوبیه، فقط محل بحثش اینجا نیست. در نتیجه ما تو رسائل فقط تمرکز رو چی میکنیم؟ فقط اینکه این متن و ساختارش براتون حل بشه، اون چند تا خط حساسش رو بخونیم. همه ی حرف شیخ هم تو اینجا یه نکته است، فقط این که آقا کل احکام وضعی جعل مستقل ندارن، به یه معنا اعتباری نیستن. ببین واژه اعتبار و انتظار رو مواظب باشید. واژه اعتبار و انتظار یه اصطلاح خیلی مستقری نیست، حفظش نکنید که همیشه اعتبار یعنی مثلا مستقل و جعل و اینا. نه، تو این بحث اعتبار و انتظار به این معنا به کار رفته، تو اصول تقریبا دیگه مد شده به همین معنا به کار میبرن. اعتبار یعنی چی؟ اعتبار یعنی جعل مستقل. اعتبار کی منظوره؟ اعتبار شاره منظوره. شاره داره میگه آقا من دارم اینو میگم. اما انتزاع یعنی چی؟ انتزاع یعنی آقا شاره یه چیزی گفته، ما داریم نزع دیگه. نزع یعنی در واقع کشیدن و گرفتن. همین اصطلاح یه اصطلاح پر دردسری تو فلسفه است. اگه فلسفه خونده باشید اصلا با این اینجا قاطیش نکنید. بعضی قاطی کردن ها، نمیخوام وارد بشم. اونجا تو فلسفه معروف ترین مسئلهش اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. میگن ماهیت چیست؟ اعتباری. بعد اونجا یه سری عبارت ها بزرگانی مثل علامه و مثل علامه طباطبایی منظورمه و ملا صدرا دارن که آقا اعتباریتون مثلا انتزاعیه. بعد دعوا شده که آقا این اعتبار با این انتزاع چه فرقی داره؟ بعد چند تا نظر وجود داره. علامه مصباح، جناب استاد فیاضی، جناب استاد مثلا یزدانپناه، همه این بزرگان یه مقدار نسبت بین واژه اعتبار و انتظار رو متفاوت داره میکنن. میخوام بگم همه اون بحثا هیچ ربطی به اینجا نداره. اونجا اعتبار در مقابل اصالته، اصالت وجود اعتباریتون، اعتباری بودن در مقابل اصالته. حالا انتزاع اونجا به چه معناست؟ یه مقدار اختلاف وجود داره که حالا بستگی داره اعتبار اونجا، اونو کلن بذارید کنار. اینجا اعتبار به چه معناست؟ اتفاقا اینجا اعتبار خیلی جدیه. میگیم آقا ایسی اعتباریه، یعنی اعتبارمون اصلیه همینه. اعتبار یعنی شارج علش کرده. واضح شد؟ اعتبار اینجا اون مهم است. تو فلسفه اعتبار اون فرعیه بود، اصلیه اون اصالته بود. اصالت خیلی اصل، اصالت دیگه معلومه. اصل اعتبار فرع اونه. حالا انتزاع چی و اینا بماند. اینجا اعتبار اون جدیه است، شاره داره اعتبار میکنه. انتزاع چی میشه؟ انتزاع فرع اون میشه. واضح شد؟ پس اینو با اونجا اصلا قاطی نکنید. فضای علوم اعتباریه، به خاطر این اعتبار توش اساسه. اونجا تکوینه. واژه اعتبار بین این علوم حقیقی و علوم اعتباری واضحه که متفاوته. خب یه مطلب دیگه هم خواستم بگم، حالا بذارید بخونم تو متن میگم. شیخ که وارد قول هفتم میشه، از اول میگه آقا اینو فاضل تو شما یه سوالی داشتی آقا، چی گفتی؟
کلام فاضل تو
میگه کلا مستدلا اینو نمیگه. اصلا فاضل تو از این حرفا نمیزنه. این فاضل تو دغدغش تو چیه؟ تو اینه که آقا استصحاب تو احکام وضعی و تکلیفیای ناظر به وضعی ها جاریه، تو غیر اینا جاری نیست. درسته؟ خود فاضلتون یه عبارتی داره میگه حالا برای من مهم نیست. به این فاضلتونی خودش یه عبارتی داره، شیخ هم اتفاقا زیل همینجا وارد این بحث میگه برای من مهم نیست شما حکم وضعی رو اعتباری بدونی یا انتزاع. حالا با این واژه نمیگه ها، یعنی میگه برای مهم نیست اصلا حکم. بذارید اینم همینجا بگم دیگه لابلای بحث نگم. ببینید یه لحظه برید جای فاضلتونی، یه لحظه برید جای فاضلتونی. هنوز که شیخ و رسائل و این که قول هفتم بیاد و بعد زیلش حکم تکلیفی وضعی مطرح بشه و بعد آخوند، قبل از اینا حکم تکلیفی وضعی کجا بوده؟ کجای اصول مطرح میشده قبل از شیخ؟ آخه بعضی قبل از شیخ خیلی مثلا عنایتی ندارن، احساس میکنن دیگه اصول با شیخ متولد شده دیگه، انگار مثلا هزار سال قبلش اصلا اصول نبوده. آقا تو این هزار سال قبل شیخ حکم تکلیفی وضعی کجا بحث میشده بین علمای ما؟ از شیخ رو بعد گفتم رفته بی ربط توی استصحاب. بعد بعضی از معاصرین مثل شیخ صد به بعد سعی کردن اینو مستقل کنن بیارن اول کار، که خیلی کار خوبیه، من با اون خیلی موافقم. ولی خب حالا قبل از شیخ چی کار میکردن؟ اینو خیلی حواسشون نیست. من دیدم مثلا قبل از شیخ حکم تکلیفی وضعی زیل یه عنوانی تو ابتدای اصول می اومد، حتی نه مثل این کاری که شهید صد کرده، یه جور دیگه، به اسم مبادی احکامیه. ببین قبل از شیخ معمول کتابا اصول رو که شروع می کردن اول قبطن تعریف می کردن اینا، بعد مبادی اصول رو می آوردن. مبادی هر علم اون چیزایی بود که از جاهای دیگه می گیریم و اول اون علم میاریم به عنوان مبادی، بعد مسائل شروع میشه دیگه. قدیما چهار تا مبادی میشماردن، مثلا مبادی تصوری، تصدیقی، کلامی، نمیدونم احکامی، یه سری تقسیم های اینجوری داشتن، نمیخوام وارد جزئیاتش بشن. اجمالا تو مقدمات علم اصول یه چیزی میآوردن به اسم مبادی احکامیه، مبادی حکمی، این تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی رو اونجا میآوردن. اولین بارم تو فضای اهل سنت این متولد شد. چجوری متولد شد؟ زیل تعریف حکم. اصلا حکم چیست؟ یکی از اون بحثایی که اصولیون اهل سنت اول اصولشون میکردن این بود که حکم چیست؟ چی میگفتن؟ اشاعر حکم رو یه جوری تعریف کردن که حکم منحصر شد در حکم تکلیفی و اشاعره. بعد معتزله، چون بیدید همیشه اینا دوستانم به هم گیر بدن، معتزله اومد یه چند تا مثال زد که آقا پس اینا چی؟ چه مثالایی زد معتزله؟ مثال به این ستای معروف زد که یکم هم برای شما غریبه، سببیت و شرطیت و مانع. این ستا رو مثال زد به عنوان اشکال به اشاعره که آقا شما حکمو یه جوری چون اشاعره ما امروز میدونیم حکمو به صورت فقط حکم تکلیفی معنی کرد، اینا این ستا رو بردن که آقا داخل در حکم شما، داخل در تعریف حکم شما نیست. این تبدیل شد به یه دعوایی بین اشاعره و معتزله. اشاعره شدن طرفدار این که حکم فقط حکم تکلیفی است، معتزله شدن آقا علاوه بر حکم تکلیفی یه چیز دیگه هم داریم، اسمش رو گذاشتن حکم وضعی. سه تا مثال هم بیشتر براش نمیشمردن. چی؟ همین ستای سببیت، شرطیت، مانعیت. این همین قلوپه اومد تو اصول ما از زمان کی؟ از زمان علامه حلی. تو کدوم کتاب؟ تو کتاب نهایش، نهایت الوصول. اگه برید کتاب نهایت الوصول علامه حلی رو نگاه کنید، یه مقصد اولی داره، ذیل مقصد اولش فصل هفتش دقیقا به این پرداخته. دیگه بعد از علامه حلی این کارو کردن. مثلا برید زبده شیخ بهایی که با من یک کتاب درسی رو ببینید همین جوریه. یعنی زبده شیخ بهایی اولش یه مبادی داره، ذیل مبادی احکامیش به حکم تکلیفی وضعی پرداخته. کتاب زبده رو چرا مثال زدم؟ چون زبده شیخ بهایی کتاب درسی بوده که صافوافیه خوندتش. صافوافیه کاملا تو این فضاست، اصلا وارد این دعواها نمیشه که حکم تکلیفی چیه، وضعی چیه، نمیدونم، حالا وارد جزئیات نمیشه. از این تقسیم که به طور مرسوم در ابتدای اصول به عنوان مبادی احکامی میومده در بحث چی استفاده کرده؟ استصحاب، و قولش رو اون سوار کرده. حالا شیخ اون بستر که کاری نداره، قول صافوافیه رو که میاره ببینید چجوری میاره. واضح شد؟ سر اینو بخونم. خلاصه میگه صافوافیه اینو آورده، بعد متن صافوافیه رو دو سه صفحه میاره شیخ. نها کنید از صفحه 121 تا 124 متن صافوافیه است، کلن متن صافوافیه است که حالا ما خیلی نمیخونیم، بیام یه تیکایشو بخونم. میگه بله تحقیق متن صافوافیه است، میگه بله تحقیق المقام، یعنی صافوافیه میخواد بگه قول من تو استصحاب تفصیل بین وضعی تکلیفیه، بله تحقیق المقام لابد من ایراد کلامن که یت تزو به حقیقت الحال. یعنی میگه من باید به عنوان مقدمه چی برای مقدمه قولم باید چی رو توضیح بدم؟ صافوافیه تفقیه حکم تکلیفی وضعی رو اجمالا توضیح بدم. دیگه اینجا شروع میکنه، فنقول الاحکام الشرعیه تنقسم الی چند تا؟ سته اقسام. آقا شما تا حالا همیشه شنیدید احکام چند تاست؟ احکام خمسه بود، چرایشون میگه سته به نظرتون؟ این نه خب چرا همیشه ما میگیم احکام خمسه؟ حواستون باشه آقا، ما که میگیم احکام خمسه، احکام خمسه یه تکلیفی است. ایشون گفت احکام شرعیه تنقسم الی سته اقسام، پنج تاش همون شرعیه تکلیفی است، پنج تای اول، ششمش رو نکنید، و سادس الاحکام وضعیه. یعنی ایشون یه جوری آورد مقسم و گذاشت احکام شرعی، پنج تاش میشه احکام خمسه تکلیفی، ششمش میشه حکم وضعی. بعد خودش نگاه کن میگه کل حکم علا شی چی کار برد؟ کاف به کار برد. میگه کل حکم علا شی به انهو سببون لامرن او شرطون او مانه، همون سه تا مثال معروف آورد، ولی با چی آورد؟ با که آدم احساس کنه آقا پس ایشون احکام وضعی رو منحصر تو این ستا نمیدونه. اینو حواستون باشه به خاطر اون بستر اهل سنت. حالا من بگم به اشتباه بهتره، به اشتباه حتی بعضی از شیعیانم توی اصولشون حکم وضعی را منحصر دونستن در همون سه تا. این واقعا درست نیست، این واقعا درست نیست. حالا چون دیگه بعد گفتم دیگه نمیگم که این کارو کرده، اما راستش اینه که تراس ما یه جا میگه کاف، یه جا میگه یعنی. این مشکل بالا پایینش اینه که یه مقدار تو بستر اهل سنت و یعنی واضح ذهنیت علمای ما همونجا که حواسشون باده کاف آوردن، ولی یه جایی که شده یعنی به خاطر اون بستر اهل سنته. دیدید خود شیخ صفحه 36 گفت کاف، صفحه 50 خود شیخ انصاری گفت یعنی، اینجا دوباره صافیه میگه چی؟ میگه کاف. حالا جلوتر صفحه 124 نشون میدم، اونجا خودش میگه اعنی دوباره. واضح شد؟ یعنی ما میگم این حواستون باشه، واضحه که حکم وضعی عام از این ستاست. فقط چی شده یه جاهایی یهو این ستا رو فقط گفتن؟ به خاطر اون بستر است که به طور طبیعی حکم وضعی رو تو از اهل سنت گرفتن، اون ستا مثال پیاده کردن. خب بعد حالا بعضیا اصرار دارن، مثلا استاد علامه حسنزاده آیه شعرانی یه کتاب داره از گلمنهل، خیلی اونجا اصرار داره بگه همین سه تا وضعیه، اصلا استدلال هم میاره. حالا بعضیا واقعا اصرار دارن، ولی حتی اینجوری میتونم میگم اکثر کتب اصولی شیعه اینجوری نیستن. حالا آخه بید تهش اینه که یه اصطلاح دیگه، حالا این آیه روایتی چیزی نداریم که این سه تا مثلا شما بگم. یعنی میدونید اینا که اصرار دارن، یعنی منظورشون اینه که صحت و فساد حکم وضعی نیست، ملکیت زوجیت هیچ کدوم حکم وضعی نیست. تهش میگیم آقا یه دعوای اصطلاحیه، و یعنی حکم وضعی خودش یه حقیقت آنچنانی نداره که بگیم حتما اختزا میکنه این سه تا یا غیر این سه تا. آقا راستش اینه یه غرضی ما رو رسون به جعل اصطلاح حکم وضعی، همون غرض همه جا هست دیگه. توی این سه تا هست، تو بقیه نیست. خیلی حرف حداقل من که نفهمیدم، کسی هم خیلی نمیگه اینو انحصارش. بله بعد خودت چیز نگاه کنی، صافیه ادامش میگه والمزایقه تو به من به میگه البته من دعوای خودش اینجوری میگم، البته من دعوا ندارم حتما بگیم حکم وضعی حقیقتا مقسمش حکم شرعیه یا نه. میگه برای من فرقی نداره، میگه این دعوای من نیست. دعوای من چیه؟ دعوای من اینه که استصحاب در کدوم جاریه در کدوم جاری نیست. حالا شما میخوای حکم وضعی رو مقسمش حکم شرعی بدون، میخوای ندون، به من ربطی نداره. اینجوری میگه، میگه بل مزایقته به منع ان الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعی مما لا یضر فی ما نحن بصدده. میگه من الان دعوای من دعوای این که حکم وضعی آیا، حالا اتفاقا دعوای شیخ کدومه؟ دعوای شیخ الان همینه، اصلا همین متنی که مرکز گذاشته ما بخونیم همینه، اصلا با بقیهش کاری نداریم، یعنی حذفه. اصلا قدیم هم نمیخونن، الان هم نمیخونن. یعنی ما با دعوای بحث استصحاب شیخ با صافیه کاری نداریم. دعوای شیخ با صافیه چیه؟ میگه شما گفتی تو وضعیه جاریه، تو تکلیفیه جاری نیست. من میگم هم تو وضعیه جاریه هم تو تکلیفیه. ما با این دعوا کاری نداریم، اتفاقا با همین دعوای شیخ تو همین اولش کار داریم. ایشون گفت آقا من مزایقه، یه کسی مزایقه کنه، مزایقه کنه یعنی چیکار کنه؟ یعنی حکم وضعی رو ذیل حکم شرعی ندونه، یعنی اصلا حکم. میگه من با این کاری به من ربطی نداره. خب ادامه‌شو میده، بعد صفحه 124 رو نگاه کنید، میگه احکام وضعی عنی اسباب شرایط موانع. میبینید خودش گفت عنی، یه جا میگه کاف یه جا میگه عنی، درست شد؟ حالا تموم که میشه همین آخر صفحه 124 میبینید سه خط آخر میشه انتها کلام و حروف هم مقامه. میبینید بعد میگه حالا از اینجا حرف شیخ از اینجا شروع شه، میگه و فی کلامه هی انذارون که یتوقف و بیانها علی ذکر کل فقرت. میگه آقا من الان از اینجا بعد میخوام حاشیه بزنم به بعضی از فقره های این کلام. سه صفحه نقلش کردم، بی خود نقل نکردم، که میخوام به چند جاش حاشیه بزنم. میگه ذکر کل فقرت هی مورد للنظر ثم توضیح النظر فیه بما یخطر فی الذهن القاصر فنقول. اولین جایی که میخوام حاشیه بزنم چیه؟ قوله المضایقه تو به معنی ان الخطاب فلان، همین که خوندم میخوام اینجا حاشیه بزنم. خب میگه فیه ان المن، یه سه چهار خط میگه، بعد نگاه کن کتاب شما یه تیتر زده، تیتری که برای خود شیخ نیست، درسته؟ حواستون هست این تیتری که زده در کنار فی احکام وضعیه، عبارت شیخ رو نخون، این عبارت تاریخ ساز شده. ثم انه لا باس بصرف الكلام، یعنی آقا کلام ما تو چی بود؟ کلام تو بحث حکم چی؟ بحث استصحاب و تفصیل و اینا بود دیگه. میگه الان یه دقیقه اینو ول کن، من کلا برم برای چی رو توضیح بدم؟ احکام وضعی تکلیفی رو توضیح بدم و اون مبنای مهم خودم، مبنای مهم من شیخ چیه؟ کل احکام وضعی انتظام. یعنی میخواد تو اون عبارت صافیه گفت آقا برای من فرقی نداره، گفت چی فرقی نداره، فرق داره، بیا نظر من اینه. واضح شد؟ میگه ثم انه لا بأس بصرف الكلام الا بیان ان الحكم الوضعی، بگید حکم مستقل مجهول. این نظر شیخه؟
نه،
این نظر شیخ نیست. میگه کما اشتهر فی السنه جماعتن، یعنی یه عده‌ای اولا، که نظر من همین اولا است، که یعنی من چی میگم؟ و انما مرجعه الی حکم تکلیفی. این حرف اصلی من اینه. بعد شروع میکنه چند صفحه به کتاب ما، به کتاب ما تا صفحه 130 فقط همین بحثه. واضح شد؟ دیگه بعدش صفحه 330 میره تو قولهو. میبینید پایینش یونگی آشیشون شد قولهو، پایین صفحه قولهو، یعنی در واقع تیکه دومی که من میخوام به متن وافیه یه اشکال دیگه کنم، اونجا توی بحث دیگه. پس الان همین چند صفحه برای ما مهمه. واضح شد؟ حالا تو کفایه این چه شکلی شده؟ فکر کن روایات که تموم میشه صاحب کفایه حذف کرده 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 به اقوال رو حذف کرده، حجیت اقوال رو حذف کرده، تا میرسه همین ابتدای این قول هفته مساوافی و همین رو حذف کرده، روایات که تمام شده نقطه گذاشته، بعد سرش نوشته ثم انه لا بأس بصرف الكلام الا بیان ان الحکم الوضعی فلان. تو میگی یا ابوالفضل چی شد؟ تو روایات استثناء بود اینجا رو یهو رفتی تو حکم تکلیفی وضعی. داستانش اینه که کل اینجا حذف شده، دل داستان صاحب کفایه دلش نیومده اینو حذف کنه. خیلی هم کار خوبی کرده، از دو جهت کار خیلی خوبی کرده. یکی این که این بحث به شدت صاحب کفایه محتوان رشدش داره انصافا. یکی از جایی که اگه بگیم خدا وکیلی صاحب کفایه دیگه نمیدونم فقط یه خلاصه ای چیزی نیورده، یه جایی که بگیم مثلا یه وضعی حالت من خدا خیلی جاهد زحمت کشیده، اینجا دیگه خیلی شاخصه که حکم وضعی رو قشنگ باز کرده. یکی این، یکی همین که مبنای شیخ اینجا انصافا یه مبنای مشکل داریه که همه حکم وضعی ها منتظر از حکم تکلیفی هست. این هم کلن ورقو برگردونده انصافا. یکی از اساتید بزرگ ما میفرمود که این جزء مهمترین خدمتایی که صاحب کفایه، راستم میگه واقعا جزء مهمترین خدمتای صاحب کفایه اینه. فقط یه مشکلی داره، خیلی جاش بی ربطه. یهو وسط استصحاب بودیم و اقوال و نمیدونم چی ادله و اینا، یهو اینو بگیم کاش صاحب کفایه همین تیکه رو برمی داشت، کجا میذاش؟ تو مقدمه میذاش، هیچ چیزی نداشت به جای اون همه مقدمه‌های مثلا ده دوازده گانه که تو وضع و فلان و اینا هست، اما اولاش اینو میورد همون کاری که شهید صد کرد خیلی بهتر بود. خب حالا بخونیم ثم انه لا بأس بصرف الكلام الا فلان. خوندم ها المشهور، ببین حتی پاورقتون رو بکنیم اونجایی که شیخ گفت جماعته. ببین شیخ میگه جماعته اینجوری میگن، ولی مشهور همونی که من میگم و میگن. این یارکشی شیخ اینجا قطعا درست نیست. این محققین رو نکنید تو پاورقی نوشته جماعته، نکنید کیا نوشته اون جماعتی که شیخ قبول نداره، علامه از شهید ثانی، شیخ بهایی فاضل تونی، وحید، بحر العلوم، قوانین، هدایه، نم فلان فلان، تقریبا اکثر اصولی های مهم همونو میگن. بعد شیخ میگه ول مشهور همون حرف منه. آقا کجا مشهور حرف شماه؟ مشهوری مند خدا تو پاورقی رو نکنید، به زور رفتن یه چیزایی از لابلای شهید اول و محقق خانساری و شریف العلماء پیدا کردن. راستش اینه، شریف العلماء اینو گفته، شیخ متأثر از استادش شده، این راستشه. اصلا مشهور اینو نمیگن، نه قبل شیخ این مشهور بوده نه بعد شیخ، که تقریبا میتونم میگم تقریبا کسی اینو نگفته. و انصافا صاحب کفایه اینجا خودشو خوب، یعنی کتاب خوب در واقع مطلب آورده. خلاصه میگه ول مشهور کما فی شرح زبده. حالا شرح زبده یه نفر گفته این مشهور، شما بگیم مشهوره که نمیشه که. بل الذی استقر علیه رأی المحققین، یعنی خب به هر حال آدم نظر خودش باشه، معمولا میگه محققین اینو میگن دیگه، نه مرسومه دیگه، سخت نگیرید. میگه البته من نمیگم، کما فی شرح وافیه لسید صدرالدین، میگه اونم گفته حل رأی محققین اینه. خلاصه ببین ایشون دیده آقا این به سید صدر خیلی چیز داره، به شرح وافیه عنایت داره، استاد وحید بهبهانی بوده، استاد خود شریف الله، دو سه نفر اصلی ها که ایشون عنایت داره گفته دیگه. ایشون گفت محققین اینو میگن. چی گفتن؟ ان الخطاب الوضعی مرجعه الی خطاب شرعی. مرجعه الی خطاب شرعی جوریه، یعنی چی مرجعه الی خطاب شرعی؟ مرجعه یعنی منتظه از اونه. حالا تو در ادامه همینو توضیح میده. ببین یعنی چی خطاب شرعی؟ منظورش چیه؟ حکم تکلیفی. یعنی ایشون حکم را منحصر میداند در حکم شرعی را منحصر در حکم تکلیفی. حکم شرعی یعنی چی؟ یعنی حکمی که شارع آن را جعل مستقل کرده، اعتبار کرده، اما حکم وضعی مرجعش اونه، یعنی منتظه از اونه. حالا شروع میکنه اینجا دیگه باز کردن. نگاه کنید میگه و انکم نشی سببن، داره چیکار میکنه؟ واو یه جوریه دیگه، در واقع وارد مثال معروف چی میشه؟ مثال سه تا مثال معروف داشت دیگه، چی؟ سببیت، مانعیت و شرطیت دیگه. از اینجا که و انکم نشی سببن وارد مثال سببیت میشه. یه صفحه تا آخر صفحه همین رو توضیح میده. بری صفحه بعد، صفحه 127 و کذا الکلام فی غیر سبب، وارد اون یکی ها میشه. فعل شرطیه مانعیت، واضح شد؟ یعنی اون اینجوری باز میکنه بحثو. مثلا نکن تو سببیت چی میگه، همین اثر دوم یه خط بخونم، میگه و نکون شی سببا لواجبه. میخواد توضیح بده آقا این که میگیم یه چیزی سبب یه چیز دیگه است، این اعتباریه یا انتزاعی؟ شیخ میخواد چی بگه؟ میخواد بگه همین داره توضیح میده، میگه آقا این که میگی شی سبب یه واجبیه، میگه نکون شی سببا لواجبه، هو الحکم، که منظور از حکم چیه؟ حکم تکلیفیه. میگه این حکم به وجوب ذالک الواجب اند حضور ذالک الشی، در واقع چی میخواد بگه اینجا؟ تا اینجاشو معنی کنه چی داره میگه. میگه آقا این که میگیم مثلا طلوع آفتاب، مثلا فرض کن اون برآمدن آفتاب به اون بالا دلوک شمس سبب صلاته، این سبب خودش حکم نیستش که. چی حکمه؟ میگیم هر وقت این حکمه که آقا نماز واجب است، نماز واجب است، حکمه نماز واجب است فقط اند دلوک شمس، واضحه؟ میگه اونی که جعل شده وجوب صلات، ما از این وجوب صلات اندل مثلا دلوک شمس چی میفهمیم؟ این که دلوک شمس سبب است برای صلات، در نتیجه آنچه جعل شده وجوب است، ما داریم انتظام میکنیم سببیت رو. یه مثال دیگه میزنه، فمعنا قولنا اتلاف و سبیه سببون لزمانهی، یعنی اگه یه بچه یه چیزی رو بزنه خراب بکنه مال یکی دیگر رو، این باعث ضمانت میشه. سبب لزمانهی، میگه ما این هم کجا فهمیدیم؟ میگه آقا خود شارع یه مفهومی به اسم این سبب آن است که جعل نکرد، بلکه انه یجب علیه قرامت المسعب الغیمه. میگه همین که آقا واجب است جبران کنیم، از این واجب است میفهمیم اون کار سبب ضمانت بوده. اینجوری همه مثالا رو همینجوری توضیح میده، همش مثاله ها. خیلی ببین خیلی شیخ راستش یکی از ضعفاش اینه، اینجا خیلی استدلال اونجوری نمیاره، بیشتر تو فضای مثال البته الان استدلالش رو میرسن. خب اینو ول کنید. میگه و کذل کلام فی غیر سبب، تو غیر سبب هم همینطور. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم یه مثال میارم. مثلا غیر سبب چی بود؟ شرطیت. فعن شرطیت طهاره للصلاه، مثلا میگیم طهارت شرط صلاته، لیست مجعولتا بجعل مغایر لانشاء وجوب الصلاه الواقع حالت طهاره. یعنی چی؟ یعنی آقا شارع چی رو انشاء کرد؟ فقط خودش گفت انشاء وجوب صلات حالت طهاره، اینو انشاء کرد. ما از این وجوب صلات حالت طهاره چی میفهمیم؟ شرطیت طهاره، چون میگه نماز شرطیت طهارت برای صلات را. و کز المانعیت، مانعیت هم همینطور. مثلا مانعیت نجاست لیست الا منتزعتن، این واژه چی رو به کار برد؟ منتزع، منتزعتن من المنع عن صلات النجس. حالا اینجاش نها کنید و کزل جزئیه، یعنی مثال چارو میوبر، یعنی معلوم ذهن بزرگان ما مثل شیخ منحصر تو اون ستا نیست، خودش گفت و کزل جزئیه، ولی خود همین شیخ مثلا صفحه 5 رو نگاه کنید یه جوری گفت انگار منحصر تو اون ستا. بهتون گفتم مثلا ذهن تقریبا هیچ کسی، حالا تقریبا غیر از بعضیه که خیلی دیگه اصرار داشتن. خب حالا بعد میگه من تعجب میکنه و یه سری چیزا فلش کنید، جایی که بگم شیخی استدلالی همچین اوورده صفحه 128 عقوله. اونجا یه اشکالی میاره میخواد جواب بده، اصلا اشکال ایناش مهم نیست. عقول، حرف شیخ اینجاست صفحه 128. عقول یعنی یه صفحه بعد برید جلو، لو فرض نفسه حاکمن، میخواد بگه آقا خدا وکیلی خودتو بذار جای شارع، مثلا خودتو بذار جای یه مولایی، فرض کن نفست را حاکمن به حکم تکلیفی و وضعی به نسبت الی عبدش، لوجدم نفسهی صدق ما ذکرنا. این که من میگم خودت چی من میگم؟ من میگم حکم وضعی نداریم، همش منتظر از حکم تکلیفیه. چرا؟ فنهو ازا قال لعبدهی اکرم زیدن انجا اکر فحل یجد المولا من نفسهی انهو انشع انشاعن و جعل امرن. میگه واقعا دو تا جعل میابی آن؟ حالا خودتون خودتون بذارید جای شیخ که دارینو میگه. واقعا خدا وکیلی شما اگه حالا فرض کن مولا باشید، یا ما مولای هیچ کسی نیست، اریا قوامون علی النساء برای قدیما بود، ما الان ما فقط عبدیم، ما بعد ما جای عبده میذاشتی، میگفتی اگر مولات به تو بگه انجا که زید و فجر، تو دو تا میفهمی؟ نه، تو یکی میفهمی. حالا شیخ خودشو جای مولا گذاشته، میگه تو وقتی به عبدت میگی انجا که چی گفت؟ گفت اکرم زیدن انجا که، تو داری دو تا حرف میزنی، دو تا حکم داری، دو تا انشا داری. میگه نه معلومه یه دونه داری. ببین راستش این مثالای شیخ تو مثل شرطیت و جزئیت و اینا حرف درستیه، به خاطر ما یه قول تفصیل داریم که آقا در مثل شرطیت و جزئیات و بعضی از اینا انتزاعیه، تو خیلی از اینا اعتباریه، جعلیه، خصوصا تو بعضی از جاها مثل صحت و فساد، صحت و بطلان، اونجا دیگه خیلی واضحه. شما مثالا رو بردی رو اون موردی که واضحه، میخوای نتیجه کلی بگیری. خب دیگه حالا اینا رو توضیح میده، برید وسط صفحه 129، میگه هازا کله فی السبب و شرط و المانع و الجزء، میگه این تو این چهار تا. حالا میگه اما صحت و فساد، میخواد درباره صحت و فساد همینو توضیح بده، یعنی با یه زوری دیگه صحت و فساد رو توضیح میده و بحثو تموم میکنه. آخرش هم صفحه 130 میگه ففهم و تعمل فی المقام فانه من مظال اقدام، که بقیه اومدن گفتن آقا اینجا مظال اقدام خودتون بوده مثلا اینجوری. میگم این بحث خیلی بحث مهمیه، خصوصا تو بعضی مثالا برای ما حیاتیه، خصوصا تو مثال صحت و فساد که تو معاملات باهاش کار داریم. یه جایی دیگه هم خیلی این بحث جالبه، تو بحث حجیت. آقا دقت کردید طالب این که اصلا مفهوم حجیت خودش یکی از احکام وضعیه، این که یک مثلا خبر واحد حجتون، این حجتون یه حکم بر خبر واحده دیگه، حجتون حکم وضعیه یا تکلیفیه؟ حالا طبق اون تعریف عام حکم وضعیه، حکم وضعیه دیگه. همین سوال هم اونجا مطرح اتفاقا، خیلی هم چالش برانگیز تو اصوله، تو مثال خاص حجتون، که آیا حکم به حجت بودن اعتباریست؟ یعنی شارع جعل می کند حجیت خبر واحد را، یا انتزاعیست؟ انتزاعیش یعنی چی؟ یعنی شیخ به این شیخ میگه اعتباریست یا انتزاعی؟ میگه انتزاعیه، چون تو همه حکم وضعیه اینو میگه. چجوری توضیح میده؟ میگه شارع گفته وجوب شرعی دارد عمل به خبر واحد. اینو از کجا میگه؟ مثلا میگه انجا اکن فاسقون به نبه فتبینو، به مفهومش میفهمیم که یعنی اگه یه عادلی خبر رو میگه، آقا شارع فقط گفته وجوب شرعی دارد عمل به خبر عادل، ما از این انتظار میکنیم چی را؟ حجیت را. این تو تحلیل مفهوم حجیت تو اصول خیلی مهمه، که شیخ حجیت را انتزاعی میداند، چون کل احکام وضعی را انتزاعی میداند. اینو به خوبی مرحوم مظفر تو کتابش آورد. کجا؟ اول باب حجتش 15 تا مقدمه آورد، مقدمه 15 همش این بود، گفت الحجیه انتزاعی و اعتباری. اونجا خیلی طلبا نمیفهمیدن جریانش، جریانش دقیقا اینه که آقا یه اختلاف اساسی تو حکم وضعی وجود داره، شیخ تو همه احکام وضعی میگه انتزاعی هم، به طور خاص تو حجیت هم میگه انتزاعی هم. یه بار دیگه برید حتما این تیکه بر مظفر رو بخونید، تازه میتونید بفهمیدش. این بحث آقا خیلی بحث مهمیه. کدوم بحث؟ کلا بحث حکم وضعی، جاش جای خوبی نیست، ولی کی خوب بازش کرده؟ یعنی شیخ فقط یه مسئله رو آورد، آخوند خیلی خوب باز کرده، اقسام آورده، بحثای خیلی خوبی کرده، نظر شیخ هم رد کرده و بعد آخوند اینجا مفصل بحث شده دیگه. علیکم بل کفایه انشالله. ما دیگه این بحث رو تموم شده میدونیم به لطف خدا. ما الان میرسیم به صفحه 100 و دیگه، چون اقوال همه اینا هست، میرسیم سر تنبیهات. از تنبیهات یه دنیای جدیدی شروع میشه کلا، اصلا فصل صفحه 191. ما الان به لطف خدا رسیدیم صفحه 191. فقط من جلسه بعد یه جنبندی روش شناسی میخوام بگم. آقا ناظر به این 190 صفحه‌ای که گذروندیم، شیخ داره چیکار میکنه؟ نه اینکه نظراتش چیه، اون لایه سطح دومی که تو روش تحصیل گفتم، روش شناسی شیخ. یه جلسه روش شناسی شیخ رو جمع‌بندی می‌کنیم، دیگه جلسه بعد از تنبیهات ان شاءالله ادامه میدیم، که تنبیهات دیگه تنبیهات همیناست، ما اینا برامون واضح شده، ان شاءالله اونم سریع‌تر میتونیم پیش بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.